Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
بچه که بودم دو تا مامان داشتم. مامان خودم شاغل بود. اول صبح میرفت اداره و از که برمیگشت اونقدر خسته و کلافه بود که جون و حال خیلی کارا رو نداشت. مامان بزرگم بود که اون موقع مامانم بود. مامانی با ما زندگی میکرد. زندگی من کنار مامانی تعریف میشد. مامانی بود که خونمون رو میچرخوند. همه ی کارا با مامانی بود. خرید و آشپزی و جمع و جور خونه با مامانی بود و مهمتر از اینا مامانی بود که مراقب من و دل و جسم و روحم بود. مامانی برکت خونه و زندگیمون بود. دل مامان و بابام قرص بود به حضورش و زندگیمون عادت داشت به بودن زیر سایش. مامانی همیشه بود. مامانی برامون همیشگی بود. مامانی عزیز دل کل خانواده و فامیل بود. بزرگمون بود. حامی و پشتیبانمون بود. قوت قلبمون بود. حواس جمعمون بود. بد که می شدیم نگرانمون بود. خوب که بودیم خوشحالمون بود. بزرگ که شدم از خانواده جدا شدم، هر هفته که می رفتم خونه سر بزنم، مامانی به اصرار از جاش پا می شد و می رفت واسم اسفند دود می کرد. منو کفش در نیاورده میشون رو صندلی دم در اسفند آتیش میکرد و دور سرم میچرخوند و هرچی بلا بود رو ازم دور میکرد. این کار همیشهش بود. مامانی همیشه بود. مامانی برام همیشگی بود. این اواخر دیگه جسمش یاری نمیکرد. سخت میتونست از جاش بلند شه. اما باز تا منو میدید تمام قدرتش رو جمع میکرد و پا میشد. قدم به قدم میرفت سمت آشپزخونه. خیلی آروم طول میکشید. واسه اینکه مطمئن بشه چند بار هی میگفت صبر کن یا نری تو بشین یه دقیقه رو صندلی دم در تا بیام. انگار که واسه من اسفند دود کردن مهمترین مسئولیت زندگیش باشه. انگار که با اسفند چرخوندن دور سرم ضامن سلامتیم باشه. میچرخوند و دود میکرد و با اون بیان شیرینش میخوند اسپند اسپندانه اسپند 130 دانه به حق خدای یگانه بتره که چشم حسود و حسد و بیگانه. مامانم دعواش میکرد. میگفت اشن جان بلند نشو به این سختی. میگفت اشن جان پاهات اذیت میشه. میگفت اشن جان میسوزونی یه وقت دستتو. میگفت اشن جان تو بشین من براش دود میکنم. اون وقت من با مامانم دعوا میکردم که چیکار داری آخه؟ اگه اسفندای مامانی نبود میدونی تو الان چقدر بلا سر من میومد؟ خودت که نمیتونی دود کنی. قبول نیست اینطوری. مامانی باید اسفندیم کنه. مامانی میخندید، فکر میکرد شوخی میکنم، اما من واقعا پشتم به مامانی و اسفنداش گرم بود. چون مامانی همیشه بود. چون مامانی برام همیشگی بود. مامانی دیگه پیشمون نیست. دیگه سایش بالا سرمون نیست. دعاش پشت بناهمون نیست. دود اسفندش مراقبمون نیست. مامانی ولی جا خوش کرده توی خاطر و دل و قلب و وجودمون. واسه ما مامانی همیشه هست. چون مامانی برامون همیشگیه. این قسمت کوتاه و خارج از برنامه از پادکست آلبومو تقدیم میکنم به مامانی و به همه مادر بزرگا. سلام. من بردی برجسته نژادم و این پنجمین سانگله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسفند اسفندانه اسفند 130 داره به حق خدای یگانه بتره که چشم حسود و حسد و بیگانه. اون که دید، اون که شنید، اون که گفت، اون که میگه، اون که میشه. اسفند کی کاشت محمد، کی چید علی، کی دود کرد فاطمه، برای کی؟ برای حسن و حسینش، برای درور عینش.
دست شما
درد.
ویلیام هریسون ویترز جونیور تو سال 1938 درست توی روز استقلال آمریکا یعنی 4 جولای به دنیا اومد. ویلیام ویترز که دنیا اونو به اسم بیل ویترز میشناسه، پس ما هم بهش میگیم بیل، آخرین بچه یه خانواده فقیر سیاه‌پوست بود. اینا توی یه شهر کوچیکی زندگی میکردن به اسم سلاب فورک تو جنوب ویرجینیای غربی که شغل تقریبا تمام مردایی که اونجا بودن کار کردن توی معدن زغال سنگ بود. زنا وظیفه‌شون جمع و جور کردن زندگی و بزرگ کردن بچه‌ها بود و مردا جون کندن و خیلی وقتا جون دادن توی معدن. کارگرا تقریبا همه‌شون سیاه‌پوست بودن. هرچند از توی اون معدن‌ها با اون همه گرد و غبار و دوده و کثافت سیاه و سفید فرقی نمی‌کرد. همه سیاه می‌اومدن بیرون. بابای بیل، ویلی ویترز، یکی از همین کارگرای بدبخت معدن بود. هر روز کله صبح بلند می‌شد میرفت معدن و بیلی و بقیه خواهر برادراش میموندن پیش مامانشون متی. ویلی و متی جفتشون از خانواده‌ای بودن که همین یکی دو نسل قبلش برده بودن. تنها فرقی که کرده بود این بود که با ممنوع شدن شکل سنتی برده‌داری، اینا حالا کارگرایی بودن که اونقدر زندگیشون فرقی با برده‌ها نداشت. ویلی از ازدواج اولش از همسرش جدا شده بود. دو تا بچه داشت. متی هم از شوهر اولش که تو همون جوونی از دنیا رفته بود 4 تا بچه داشت. ویلی و متی خودشون بعد از ازدواج صاحب 4 تا بچه شده بودن که بیل آخریشون بود. بیل که به دنیا اومد هنوز 5 تا از بچه ها توی خونه اینا بودن، یعنی بیل میشد بچه 6. ویلی با همون پول کارگری سعی خودشو کرده بود که سرشو بالا نگه داره. شهری که اینا توش زندگی میکردن به دو بخش تقسیم میشد. این ور خط آهن و اون ور خط آهن. اینطوری که یه طرفش سفید پوستا زندگی میکردن، یه طرفش سیاه پوستا. ویلی با بدبختی تونسته بود یه آلونک بخره توی قسمت سفید پوستا، یعنی جایی که بهش تعلق نداشت، فقط به خیال این که شاید زندگی بهتری داشته باشن. منتها قضیه تیغ دو لبه بود. از یه طرف بچه ها چیزایی رو میدیدن که امکان نداشت تو سمت سیاه پوست نشین ببینن، از طرف دیگه اینا فقط میتونستن این چیزا رو ببینن، استفادهی نمیتونستن بکنن ازشون. یعنی اینا تبعیض رو اتفاقا خیلی بهتر از بچهای سمت سیاه‌پوست نشین حس می‌کردن. نمی‌تونستن بفهمن که چرا ما الان داریم با سفیدا تو کوچه بازی می‌کنیم، اما موقع مدرسه رفتن اونا میرن همین مدرسه خوشگله که اینجاست، ما باید کلی راه بریم تا برسیم به یه مدرسه داغون که واسه سیاه‌پوستاست. خانواده ویترز ولی یه مشکل دیگه هم داشتن، اینکه به اون حدی که واقعا بشه بهشون گفت سیاه سیاه نبودن. ویلی یه رگه آسیایی هم داشت که باعث شده بود هم خودش هم بچه‌هاش سیاهیشون کم رنگ بشه. سفید نبودن اما همچین سیاه سیاه هم نبودن. یعنی اینا یه حد وسطی بودن که نه سفیدا سفید میدونستنشون نه سیاه سیاه. بیل ویترز تو همچین شرایطی کودکی کرد. سنی نداشت اما میفهمید دور و برش چه خبره. از آدما میترسید، از برخورداشون، قضاوتاشون، توهیناشون، تحقیراشون، پیش بقیه احساس امنیت نمی‌کرد. بابا که به اون صورت بالا سرش نبود، مامانش هم هزار تا درگیری داشت خودش. بیل تو کوچه و لای مردم بزرگ شده بود. اکثرا دوستش داشتن. گوگولی بود خیلی. داداش بیل صداش می‌کردن فسقلی رو. بیل بین همین آدما راه رفتن و دویدن و حرف زدن رو یاد گرفت. اما حرف زدنش لکنت داشت. هر چند تا کلمه که میگفت سر یکیش گیر می‌کرد. مامان و باباش بی سوادتر از اون بودن که بفهمن بچه ممکنه یه مشکلی داشته باشه که نمیتونه درست حرف بزنه. فکر میکردن پسرشون رو شیطان تسخیر کرده. راه درمانشون این بود که با انجیل محکم میکوبیدن تو سرش که شیطان زبونش رو آزاد کنه. بیل ولی تو این فضا بزرگ نشد. متی و ویلی موقعی که بیل هنوز 3 سالش بود از هم جدا شدن. متی چون نمیتونست بدون شوهر و تنهایی از پس زندگی و بزرگ کردن بچه‌ها بر بیاد، جمع کرد رفت یه شهر دیگه به اسم بکلی، یعنی جایی که مامانش زندگی میکرد. متی اونجا شد پرستار بچه های یه خانواده سفید پوست و اکثر وقتا سر کار بود. بچه ها میموندن پیش مادر متی، یعنی مامان بزرگشون. یه پیرزن لاغر و ریز جسه اما محکم و مقتدر به اسم لولا که یه طوری مثل عقاب بالا سر بچه ها بود که اینا بعضی وقتا یادشون میرفت مامانشون یکی دیگه است. متی هر موقع که میخواست بره سر کار به بیل میگفت شیطونی نکنی یا مواظب مامان بزرگم باش. بیل خیلی جدی احساس میکرد که بزرگترین مسئولیت جهان رو دوششه که بعد از مامان بزرگش مراقبت کنه. اما در اصل لولا بود که حواسش به بچه‌ها بود و مراقبشون بود. خلاصه اینکه بیل زیر دست لولا بزرگ و تربیت شد. تا اینکه یه روز خبر اومد که پسر بزرگه متی از شوهر اولش که به ارتش ملحق شده بود تصادفی و اشتباهی کشته شده. قضیه واسه متی خیلی سنگین بود. پسر رو بیشتر از همه بچه‌هاش دوست داشت. اونو یاد شوهر اولش مینداخت. متی یه طوری افسرده شد که همه چیزو ول کرد. دیگه سر کار نرفت، دیگه با کسی حرف نزد، دیگه به بچه‌هاش، مخصوصاً بیل که از همه کوچیک‌تر بود، کاری نداشت. آخر سرم گذاشت رفت. ول کرد بچه‌هاشو پیش مامان بزرگشون، رفت نیویورک پیش خواهر شوهر اولشو، دیگه برنگشت. لولا دیگه شد همه چیز بیل. دیگه فقط مامان بزرگش نبود، مادرش بود، پدرش بود، معلمش بود، همه کس و کارش بود. بیل کنار مامان بزرگش آروم بود، خوشحال بود، احساس امنیت می‌کرد. لکنتش کم شده بود، ترسش ریخته بود. بیل مرکز زندگی لولا بود و لولا فرشته نجات بیل. محبت و توجهی که بیل از مامان بزرگش می‌گرفت، هیچ‌وقت پدر و مادر خودش نگرفته بود. متی که هیچ‌وقت محبت خاصی به پسرش نکرده بود، آخرش هم که ول کرده بود رفته بود. ویلیام فقط آخر هفته میومد دنبال بچه‌ها، می‌بردشون پیش خودش که بیل خدا خدا می‌کرد زودتر صبح یک شنبه بشه، برگرده پیش لولا که بتونه باهاش بره کلیسا، که مامان بزرگشو ببینه که با موسیقی گاسپل و همخونی آدمای کلیسا محکم دستاشو میکوبه به هم و آواز میخونه، که تنبورین میگیره دستشو، غرق میشه تو حال خودش. اصلا همین دستای لولا پررنگترین و مهمترین چیز بود واسه بیل. دستاش قوی و کار کرده بود، مهربون بود، پر از نوازش بود. لولا یه عادتی هم داشت که اگه میخواست توجه بچه‌ها رو جلب کنه یا صداشون کنه یا بهشون بفهمونه که حواسش بهشون هست، محکم دستاشو میکوبید به هم. تق یعنی بیل مراقب باش زمین نخوری. تق یعنی بیل بپا پشت اون بیشه ممکنه مار باشه. تق یعنی دارم میبینمت، خطرناکه با اون داری بازی میکنی. تق یعنی حواست به من باشه که حواسم بهت هست، که چشمم بهته، مراقبتم، نمیذارم هیچ چیز و هیچ کس اذیتت کنه. تو همین کودکی بود که بیل ویترز علاقهشو به موسیقی نشون داد. موسیقی جاری بود توی فرهنگ و زندگی مردم اونجا. آواز کارگرای معدن رو میشنید که با بلوز خوندن صدای یک نواخت و رو اعصاب کلنگ زدن و قابل تحمل میکردن. مامانش وقتی که حوصله‌شو نداشت میبردش سینما، 15 سنت میداد و میشوندش رو صندلی و 10-12 ساعت بعد میرفت دنبالش. و تمام این مدت بیل میخ میشد به پرده و رقص و آواز سوینگ فرانک سیناترا و جین کلی. با مامان بزرگش که میرفت کلیسا موسیقی گاسپل روحشو جلا میداد. آخر هفته که میرفت پیش باباش به خونه که هنوز تو محله سفید پوستا بود، نوای موسیقی کانتری سر ذوقش می آورد. توی بکلی میرفت اجرای بی‌نظیر گروه‌های موسیقی جزی که از نیورلانز می اومدن اونجا رو میدید و وقتی رادیو روشن می‌شد، شور و حال موسیقی هیلی بیلی و راکبیلی مستش می‌کرد. اما اینا هیچ کدوم به اندازه آوازی که لولا می‌خوند روش تأثیر نداشت. لولا عصرا میشست توی ایوون، روی صندلی چوبیش، رو به حیاط، خیره به خورشیدی که داشت غروب میکرد، با اون صدای خشدار زیر لب آواز میخوند. بیل یه گوشه وامیستاد و گوش میکرد و کیف میکرد و احساس میکرد که چقدر دوست داره خودش هم آواز بخونه. اتفاقا میخوند، خوبم میخوند. تنها موقعی که بیل لکنت زبان نداشت همین وقتهایی بود که میخوند. موقعی که میزد زیر آواز انگار که یه آدم دیگه ای میشد. لولا خیلی تشویقش میکرد، ولی فقط لولا بود که تشویقش میکرد، چون فقط لولا بود که خوندن بیل رو میشنید، چون بیل فقط پیش لولا احساس امنیت میکرد. لولا، مامان بزرگ بیل ویترز، موقعی که بیل 15 سالش بود، توی 85 سالگی از دنیا رفت و بیل بزرگترین حامی و پشتیبانش رو از دست داد. لولا که مرد، نه فقط بیل، بلکه کل شهر عزادار شد. لولا عزیز همه بود. واسه همه محترم و دوست داشتنی بود. دختره جوان شهر می اومدن پیش لولا درد و دل می کردن. پسرهایی که از یه دختری خوششون می اومد، با لولا مشورت می کردن. لولا که رفت، بیل دوباره ترسش برگشت. لکنت زبون شدید شد. گوشه‌گیرتر و ساکت‌تر شد. 2-3 سال قبلش ویلی یعنی باباش از دنیا رفته بود، اما اونقدری که از دست دادن مادر بزرگش اذیتش کرد واسه باباش ناراحت نشده بود. با فوت لولا مامان بیل برگشت که خودش مراقب بچه‌ها باشه و بیل دیگه مجبور بود با مامانش زندگی کنه. میگم مجبور بود چون تمام مدت رفتار و برخورد مامانش رو با مامان بزرگش مقایسه میکرد، که اگه الان مامان بزرگ بود دستاشو میکوبید به هم و میگفت که خیالت راحت، من مراقبتم، اما مامان خودم حتی حوصله نداره که بهم نگاه کنه. بیل که درسش تموم شد اونم رفت تو ارتش. قاعدتا بعد مامانش ناراحت میشد چون یه پسرش رو تو همین ارتش از دست داده بود، اما برعکس خوشحال بود. خوشحالش البته از بدجنسی یا اهمیت ندادن نبود. اول اینکه ملحق شدن به ارتش یه افتخاری بود واسه کل خانواده. دوم اینکه اگه بیل نمیرفت ارتش قاعدتا بعد میرفت تو معدن. با اون وضعیتی که معدنای اونجام داشت ارتش جای امتری به حساب میومد. بیل تو ارتش رفت نیروی دریایی. به خاطر رنگ پوستش که سفید نبود اما اونقدرام سیاه نبود، نه اینوریا تحویلش میگرفتن نه اونوریا. سر لکنت زبونش همچنان اذیت میشد. تازه اینجا بود که فهمید لکنتش یه مشکل فیزیکی نیست و از ترس و استراب این که بقیه چطوری باش برخورد میکنن میاد. در کل ولی ارتش واسه بیل خوب بود. از جنگ هم که خبری نبود. جنگ کره تمام شده بود و آمریکا هنوز وارد جنگ ویتنام نشده بود. به اندازه غذا میخورد، بعد کافی مفید بود تو کارش، بهترین مکانیک کشتیشون بود. موقع کارم وقتی که تنها میشد زیر لب آواز میخوند. چیزایی رو بیشتر میخوند که مامان بزرگش میخوند. اینطوری فکر میکرد که لولا هنوز مراقبش و نمیذاره اتفاق بدی براش بیفته. تا اینکه کم کم شروع کرد خودش یه چیزایی نوشتن. موسیقی که بلد نبود، شعر مینوشت و ملودی میداد بهشون و همونو زمزمه میکرد. صداش اونقدر قوی نبود، اما روان و سبک و رها میخوند. کسی که نمیشنید صداشو، فقط وقتی تنهایی تو موتورخونه بود میخوند. کار کردن زیاد توی موتورخونه باعث شده بود که گوشاش به مشکل بخوره و زنگ بزنه و صدای وزوز بشنوه، اما مهم نبود. بیل که برنامه خاصی نداشت، همین که یه چیزی مینوشت و واسه خودش میخوند که همین خوندن جزء معدود وقتایی بود که لکنت نداشت براش کافی بود. بیل تا 26 سالگی بیشتر نموند تو ارتش. یعنی تقریبا موقعی که آمریکا داشت جدی وارد جنگ ویتنام میشد، بیل از نیروی دریایی اومد بیرون. رفت شد شیر فروش. از اینا که با کامیون شیر میبرن میذارن دم خونه مردم. یه مدت بعدش هم رفت تو شرکت IBM اپراتور کامپیوتر شد. وقتای خالیش رو هم روی چیزایی که مینوشت کار میکرد. از ارتش که اومده بود بیرون، موسیقی براش جدی‌تر شده بود. تا اینکه بالاخره شهامتش رو پیدا کرد و قدم گذاشت رو استیج. جایی که اون موقع زندگی میکرد، بیشتر آدم‌ها سفید بودن. خیلی واسه درخشیدن یه آرتیست سیاه‌پوست فضا نبود. یه اتفاقایی هم البته داشت میافتاد. سفیدا کم کم گوششون داشت با موسیقی سیاه‌ها آشنا میشد. یه سری آرتیست‌های سفید سر و کله‌شون پیدا شده بود که داشتن روی موسیقی که تا اون موقع فقط واسه سیاه‌ها بود کار میکردن. گروه Grateful Dead موسیقی راک رو با جاز و بلوز پیوند زده بود و جانیس جاپلین شده بود معجزه سفید پوست موسیقی بلوز. بیل ولی شاکی بود از این قضیه که سیاها رو هنوز مدرسهشون تموم نشده میفرستن اون سر دنیا بجنگن، اون وقت سفیدا میرن دانشگاه عشق و حال، تازه بیزنس موسیقی هم میاد اون چیزی که در اصل واسه سیاهاست و با آرتیستای سفید معرفی میکنه به همه. بیل ولی آدمی نبود که اینجور عقاید و افکارش رو بیاره تو آهنگاش. جرأتشو نداشت. یعنی بیشتر چیزای عاشقونه در مورد یه معشوق مجهولی که نداشت تو زندگیش مینوشت. البته که روی استیج بیشتر آهنگای سولو پاپ معروف رو کاور میکرد و به اون صورت نمیرفت سراغ کارهای خودش. ما میسا جلوی میکروفون سلام و من بیل ویترزم و از این حرفا نبود تو کارش که وقت لکنت زبونش آبروریزی نکنه. سرشو مینداخت پایین، خیره میشد به زمین که چشم تو چشم نشه با ملت. بعد اونقدر آروم و یواش میخوند که بعضی وقت اصلا صدا شنیده نمیشد. یه طوری استرسی میشد که خوندنش بیشتر شبیه ملودیک حرف زدن بود تو خوندن. اما بعد از یه مدتی آدم‌ها جذب اجرای بیل شدن. می‌دیدن این آدم یه طوری توی آوازش تمپو و آکورد رو تغییر میده که هر کسی پسش بر نمیاد. یه جوری صاف و روون و خالص و بدون خشم خونه که جذب جون آدم میشه. یه شکلی تو خوندنش صداقت داره که انگار هر چی میگه داره درست میگه. بعد از هر آهنگ که آدم‌ها همون چند نفری که اونجا بودن تشویقش می‌کردن و براش دست می‌زدن، بیل یاد دستای مامان بزرگش میافتاد که انگار هنوزم مراقبشه، که دستای خودش نیست اما داره با دست زدنای این آدما بهش میفهمونه که هنوز حواسش بهش هست. بیل چند تا از آهنگاش، اونایی که به نظرش بهتر از بقیه بودن رو با هزینه خودش رفت تو استودیو ضبط کرد و یه دمو سرهم کرد و فرستاد واسه کمپانیای مختلف. اما مگه بدون حمایت دستای مادر بزرگ میشد؟ پس یکی از چیزایی که بیل ویتر ضبط کرد و گذاشت تو این دموش یه ترکی بود که به یاد و احترام مادر بزرگش ساخته بود. آهنگ Grandma's Hands، دست‌های مادر بزرگ. بیل دموشو فرستاد واسه کمپانی‌های مختلف و هیچ کدومشون باهاش تماس نگرفتن. قابل حدس بود. مشکل نه آهنگش بود، نه صداش، نه اجراش، نه ریخت و قیافش، نه استایلش، نه حتی رنگ پوستش. مشکل سنش بود. بیل دیگه نزدیک 30 سالگی بود. واسه کسی که می‌خواست تازه شروع کنه سن زیادی بود. کمپانی‌ها ریسک نمی‌کردن که رو همچین آدمی سرمایه‌گذاری کنن. یه چیز دیگه هم البته این وضعیت رو تشدید می‌کرد. اینکه بیل ویترز اصلاً و ابداً به صنعت موسیقی نگاه مثبتی نداشت. مامان بزرگش جوری بارش نیاورده بود که حرف زور رو قبول کنه که واسه رسیدن به هر چیزی هر کاری رو بکنه. دوستاش از هیاهوی تجاری بودن موسیقی فاصله بگیره. واسه همین خیلی از کارهایی که لازم بود تا یکی بتونه کشفش کنه رو نمی‌کرد. تن به هر کاری نمی‌داد. پس بیل نتونست نتیجه بگیره. چند بار کار و شهرش رو عوض کرد و بعد از یه مسیر نسبتاً طولانی از لس آنجلس سر در آورد. رفت توی شرکت هواپیماسازی هم مشغول شد و شد مسئول اینستال کردن توالت‌های هواپیما. چیزی که بیل رو کشونده بود لس آنجلس فقط و فقط یک کلاب بود. کلاب مشهور تروبادور، یعنی پاتوق اصلی تمام گردن کلفت‌های موسیقی اون موقع. همون کلابی که توی قسمت 8 پادکست تعریف کردم که گروه ایگلز توش شکل گرفته بود. بیل به هزار زحمت تونست توی تروبادور بره روی استیج و آهنگش رو اجرا و توجه رو جلب کنه. با خیلی اونجا آشنا و رفیق شد. خیلی چیزا ازشون یاد گرفت که مهمترینش این بود که فهمید باید بره یه گیتار دست دوم بخره و خودش گیتار زدن رو یاد بگیره که دیگه محتاج گروه موسیقی نباشه. تو همین تروبادور بود که بالاخره مدیر یه کمپانی کوچیک و تازه تأسیس به اسم لوتوس رکوردز اومد سراغش و بهش پیشنهاد داد که یه سینگل ازش منتشر کنه. یعنی دقیقاً همون حرکتی که کمپانی کوچیک و تازه تأسیس ساب‌پاپ با نیروانا کرد. جالب این بود که چون بیل خوندن و نوشتن موسیقی بلد نبود، اونی که تهیه کننده بود مجبور شد بشینه پای اجرای بیل، چند بار آهنگاشو گوش کنه، بعد موزیکو بنویسه بده به نوازنده‌ها که بتونن اجراش کنن. اما در کل این چیزی که اینجا ضبط شد هیچ ربطی به بیل ویترز نداشت. هیچی شبیه خودش نبود. تهیه کننده اومده بود یه ریف پیانو به آهنگ اضافه کرده بود که بیل اصلا دوستش نداشت. خودش هم اونقدر سعی کرده بود شبیه اوتیس ریدینگ آواز بخونه که توی نسخه نهایی هیچ خبری از اون بیل ویترز نرم و سبک نبود. اولین اثر رسمی بیل ویترز یعنی همین سینگله به اسم Three Nights and a Morning، سه شب و یک صبح، تو سال 1967 یعنی موقعی که بیل 29 سالش بود منتشر شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. نه کسی خرید، نه کسی شنید، نه کسی فهمید، هیچی به هیچی. از اون طرف کمپانی لوتوس رکوردز هم چون این کار نبود همون اول کاری ورشکست و تعطیل شد. این یعنی فاجعه، یعنی یه شکست وحشتناک. چرا؟ چون تو این وضعیت حساس بیل بی کمپانی شده بود. اگه یه آرتیست 30 ساله 0 کیلومتر میرفت سراغ یه کمپانی به احتمال خیلی زیاد ردش میکردن، اما میذاشتن حرفشو بزن و گوش میکردن ببینن چی میگه. اما اگه یه آرتیست 30 ساله‌ای که تنها چیزی که تو کارنامش داشت یه سینگل شکست خورده بود، اونم با یه کمپانی که تعطیل شده بود، اصلا دیگه راش نمیدادن تو که بخواد حرف بزنه، همونجا دم در برش میگردوندن. همین اتفاق هم واسه بیل ویترز افتاد. همه درو به روش بسته شد. خیلی زور زد اما نتونست کاری بکنه. به همون اینستال کردن توالت‌های هواپیما ادامه داد و در کنارش موسیقی رو به عنوان یه چیز جانبی دنبال کرد. بیخیال نشد ولی همچنان یه چیزایی مینوشت و سعی میکرد باشون نظر کمپانی‌ها رو جلب کنه. حتی شاخص‌ترین و معروف‌ترین آهنگش یعنی Ain't No Sunshine رو تو همین دوران ساخت. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. یه چیزی حدود 4 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. بیل ویترز هر روز میرفت سر کار، توالت‌ها رو نصب می‌کرد، شب روی موزیکش کار می‌کرد، اینور و اونور اجرا می‌ذاشت، دنبال کمپانی می‌گشت، هیچ خبری نمی‌شد، باز روز از نو تکرار این سیکل باطل از نو. تا اینکه بالاخره تو سال 1971 دستای مادر بزرگ دستای بیل ویترز رو گرفت و کمکش کرد که مسیرش رو پیدا کنه. یادم این کاری تصادفی دموی آهنگ گرند ماز هند رو شنید و اونقدر خوشش اومد که با مدیر کمپانی ساسکس صحبت کرد و قانعش کرد که با بیل قرارداد ببنده. مدیر بیل رو دعوت کرد ویلاش، بیل براش آهنگ Ain't No Sunshine رو زد و مدیر خوشش اومد و چند تا قرار دیگه گذاشتن و دو سه اجرا براش جور کردن و آخر سر واسه ضبط و انتشار اولین آلبومش باش قرارداد بستن. اولین آلبوم بیل ویترز با کمپانی ساسکس به اسم جاست از آیم به تاریخ 1 می 1971 منتشر شد که دستای مادر بزرگ سومین ترک و دومین سینگلش بعد از Ain't No Sunshine بود. آلبومی که تبدیل شد به یکی از آثار شاخص موسیقی سول و یکی از بهترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی و بیل ویترز رو تبدیل کرد به ستاره موسیقی سول دهه 70. گرندماز هندز یعنی آهنگی که باعث شد بیل کشف بشه تونست بشه شماره 18 چارت موسیقی سول و رتبه 42 توی چارت بیلبورد و یکی از آهنگ‌های معروف بیل ویترز. ویترز ولی آدم عجیبی بود. تربیت مادر بزرگ یه شخصیت قوی و محکم و مستقل ازش ساخته بود که تن به هر چیزی نمیداد. هیچ وقت غرق شهرت نشد. هیچ وقت خودشو گم نکرد. هیچ وقت از اصلش فاصله نگرفت. آلبوم اول و مخصوصا سینگل Ain't No Sunshine فروش میلیونی داشتن. اما بیل ویترز حتی از کارش بیرون نیومد و بازم هر روز صبح میرفت توالت هواپیما نصب میکرد. نمیخواست خودشو محتاج به پولی که از موسیقی در میاره بدونه. نگاهش این بود که هنرش وابسته به اونه، نه اون وابسته به هنرش. ویترز توی 8 سال 8 آلبوم موفق منتشر کرد و بعد با یه وقفه 7 ساله نهمین آلبومش رو تو سال 1985 داد بیرون و بعد در اوج شهرت و محبوبیت واسه همیشه با دنیای موسیقی خدافظی کرد. دیگه نمیتونست بیزنس موسیقی رو تحمل کنه. قراردادش رو تمدید نکرد، دیگه اجرا نذاشت و هیچ اثر جدیدی هم منتشر نکرد. بیل ویترز تو سال 2020 تو سن 81 سالگی از دنیا رفت، اما اسم و هنر و دستای مادر بزرگش واسه همیشه توی تاریخ موسیقی زنده بود. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but موقعی که قرار شد گرند ماز هند به صورت سینگل منتشر بشه، اونجایی که میخواستن یه ترک دیگه انتخاب کنن که به عنوان بی ساید بزنن طرف دومش، بیل یه نظر دیگه داشت. شهرت و محبوبیت و موفقیتش رو مدیون مادر بزرگش میدونست. همه چیزش رو مدیون مادر بزرگش میدونست. اینکه کاری بود، سخت کوش بود، مصمم بود به خاطر لولا بود. اینکه سالم بود، دور از مواد بود، درگیر حاشیه نبود به خاطر لولا بود. اینکه داشت آواز میخوند و آهنگ میساخت به خاطر لولا بود. اینکه کشف شده بود به خاطر آهنگی بود که برای لولا نوشته بود. واسه همین خواست که روی طرف دوم سینگل به جای اینکه یه آهنگ دیگه بذارن خودش یکی دو دقیقه بیاد حرف بزنه که شاید اینطوری بهتر بتونه حق مطلب رو در مورد مادر بزرگش ادا کنه. بیل این صحبت رو توی اکثر اجراهاش قبل از آهنگ گرند ماز هند تکرار کرد و اینطوری به بهترین شکل یاد مادر بزرگش رو زنده نگه داشت. بیل ویترز توی یه بخش از حرفاش میگه هر موقع آهنگ دستای مادر بزرگ رو اجرا میکنم آدم های زیادی هن که میان سراغم و میگن که یاد مادر بزرگشون افتادن. اولین مسئولیتی که من توی زندگیم داشتم این بود که مواظب مامان بزرگم باشم. 5-6 سالم بود، کار خاصی نمیتونستم بکنم. نهایتش میتونستم اگه تعادلش رو از دست داد و داشت میخورد زمین مثل بالش خودم رو بندازم جلوش که بیفته رو من. این اتفاق ولی هیچ وقت نیفتاد، چون مامان بزرگم هیچ جا به جز کلیسا نمیرفت. کلیسامون از این جاهای غمگین نبود که هر لحظه آرزو کنی مراسم تموم شه بیای بیرون. کلیسا شور و هیجان داشت که یکی از علتاش مامان بزرگم بود. مامان بزرگ بود که تمبورین میزد و دستاشو میکوبید به هم و کلیسا رو دست میگرفت. من واقعا از ته قلبم عاشق اون پیرزن بودم. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a
teacher out a warning, she'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass, grandma's hand.
دست های مادر بزرگ صبح‌های یک شنبه توی کلیسا به هم می‌خوردند. دست های مادر بزرگ چقدر خوب تنبورین می زدند. دست های مادر بزرگ برای هشدار به صدا در می آمدند. بیلی توند ندو. ممکن است روی تکه شیشه بیفتی. شاید ماری لای چمنها باشد. دست های مادر بزرگ.
Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, Baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, Grandma's hand.
دستای مادر بزرگ زن ازدواج نکرده که باردار بود را آرام می کرد. دستای مادر بزرگ گاهی وقتا درد می کرد و متورم می شد. دستای مادر بزرگ صورت آن زن را بالا می گرفت و به او می گفت عزیزم می دانم که عاشق آن مردی خودت را به مسیح بسپار. دستای مادر بزرگ.
Grandma's hand used to hand me piece of candy. Grandma's hand pick me up each time I fell. Grandma's hand boy they really came in a handy she'd say Matty don't you whip that boy You wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand.
دستای مادر بزرگ به من آب نبات میداد. دستای مادر بزرگ هر بار که میافتادم بلندم میکرد. دستای مادر بزرگ واقعا به کار میامدند. مادر بزرگ به مادرم میگفت: متی، چرا پسر بچه رو میزنی؟ آشغالا رو اون نریخته. چرا تنبیهش میکنی؟ و من دیگر مادر بزرگ ندارم. اگه یک روزی از بهش سر در بیاورم، حتما دنبال دست‌های مادر بزرگ می‌گردم. سال نوتون خیلی خیلی مبارک. دلتون خیلی خیلی شاد. آیندهتون خیلی خیلی روشن. باشین کنار عزیزانتون و دستشون تو دستتون و دلتون گرم به حضورشون. امید که توی 403 واسه هممون بهترینا پیش بیاد. بلا از خودمون و عزیزامون دور باشه، واسه همدیگه هم بمونیم که پادکست آلبوم با رفاقت من و شما قشنگه. روح مامان بزرگم، مامانی اشنم هم شاد که یاد و خاطرش تا ابد برام زنده است. من بردیا برجسته نژادم. شما آخرین قسمت از پادکست آلبوم تو سال 1402 رو گوش کردین. سلامت باشین. پنجمین سانگل تموم شد.